شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دو انفجار انتحاری در کابل بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. آخرین کمیسیون مشترک برجام پیش از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید آغاز شد. و پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. در جریان دو انفجار انتحاری در کابل پایتخت افغانستان دست کم 23 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام آگاه در وزارت بهداشت افغانستان، این انفجار عصر روز سه‌شنبه و در ساعات شلوغی در نزدیکی ساختمان پارلمان روی داده است. در انفجار اول فردی خود را مقابل ساختمان پارلمان منفجر کرده و در انفجار دوم یک اتومبیل بمب‌گذاری شده منفجر شده است. این انفجارها در ساعتی رخ داده که کارمندان مشغول ترک محل کار خود بودند. گروه طالبان افغانستان بلافاصله مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور معاونان وزارت امور خارجه ایران و مدیران سیاسی گروه 5 علاوه 1 در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شده است. پیش از آغاز کمیسیون، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی با هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو کردند. این آخرین نشست کمیسیون برجام پیش از آغاز کار رسمی دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا در روز 1 بهمن ماه است. آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتیش از منتقدین سرسخت توافق اتمی بود. این چهارمین نشست کمیسیون برجام از زمان توافق در سال گذشته تا کنون است. دو ماه پیش و پس از تمدید 10 ساله قانون تحریم علیه ایران توسط آمریکا، ایران تقاضای برگزاری این کمیسیون را رد کرد. و پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقبره آیت الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها از ایران، پیکر آیت الله هاشمی در کنار آیت الله خمینی دفن شده و جمعیت بسیاری برای شرکت در این مراسم از ساعتی پیش از آن در آرامگاه آیت الله خمینی جمع شده بودند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در صحن دانشگاه تهران بر پیکر علی اکبر هاشمی رفسنجانی نماز میت خواند. و اما در بررسی عملکرد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، کارشناسان تأسیس دانشگاه آزاد را نقطه‌ای قابل تأمل می‌دانند. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اولین دانشگاه غیر دولتی ایران در سال 61 با پیشنهاد آیت الله رفسنجانی و تایید آیت الله خمینی تأسیس شد. دانشگاهی که در طول مدت فعالیتش فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. هم ساعتی پیش در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، ابتدا از در مورد ضرورت پایه‌گذاری چنین دانشگاهی پرسیدم. سعید پیوندی:
من فکر می‌کنم حتی اگر هدف‌های سیاسی هم در پس این پروژه قرار داشت، ولی خود دانشگاه آزاد و فلسفه اولیه‌اش کاملا یک بُعد آموزشی و اجتماعی بسیار مهم داشت. دانشگاه آزاد در زمانی به وجود اومد که در ایران تقاضا برای آموزش عالی رو به رشد بود و بخش دولتی امکان پاسخگویی به این تقاضا را نداشت و به خاطر همین هم در فضای آن روز ایران به نظر من دانشگاه آزاد یک پروژه مثبت و یک پروژه خوب بود برای جوانا و برای خانواده هایی که به هر قیمتی در پی راهیابی به آموزش عالی بودند. این دانشگاه یه ویژگی دیگه‌ای که داشت اینه که علاوه بر کمک هایی که از طریق دولت به صورت غیر مستقیم، مثلا مثل واگذاری زمین و امکانات مشابه انجام می شد، به طور عمده بر روی شهریه دانشجوها متکی بود و همین هم در حقیقت بخش خصوصی آموزش عالی در ایران برای اولین بار در رقابت با بخش دولتی به وجود اومد.
اما آقای پیوندی، انتقادات بسیار زیادی هم دقیقا به همین موضوع وجود داره با توجه به شرایطی که بعد از جنگ ایران دچار شده بود از نظر مسائل اقتصادی. تأسیس دانشگاه آزاد و ایجاد توقع آموزش در جوانان باعث شد که بار اقتصادی بیشتری بر روی دوش خانواده‌های ایرانی قرار بگیره.
پروژه اولیه در واقع دانشگاه آزاد بر اساس نیاز افراد بود به آموزش عالی. برای ورودش پیش شرط خاصی وجود نداشت. قرار اولیه این بود و همچنین افراد میتونستن بدون اینکه در پی گرفتن یک مدرک باشن فقط یک دانش خاصی را یاد بگیرن به صورت در واقع یک، دو یا چند کلاس. ولی به خاطر فشار تقاضای اجتماعی این تبدیل شد به یک دانشگاه خصوصی تمام عیار. بنابراین نقش اون به عنوان یک دانشگاه خصوصی و دانشگاهی که عمده درآمدش از راه شهریا بود بسیار برجسته شد و بعدها به خاطر به خصوص عدم تلفیق پژوهش با آموزش بیشتر تبدیل شد به یک مؤسسه‌ای که به دنبال گسترش امکانات خودش هست، گسترش شبکه خودش هست، بدون اینکه نه به نیازهای جامعه توجه بکنه و نه به خصوص به بار مالی این بر روی خانواده‌ها و جوان‌ها.
آیه پیوندی، بحث دیگری که در مورد دانشگاه آزاد همواره مطرح بوده، تأسیس شعبات دانشگاه آزاد در شهرها و حتی روستاها در ایران هست. شعبه هایی که به گفته برخی از جامعه شناسان بافت اجتماعی سنتی ایران رو کاملا به هم زد.
برای ارزیابی کارنامه و داوری در مورد کارنامه دانشگاه آزاد به همه این جنبه ها، از جمله به جنبه‌ای که شما بهش اشاره کردین، باید پرداخت. در حقیقت دانشگاه آزاد در زمانی شعبش در شهرهای کوچک و متوسط ایران گسترش داد که دانشگاه محدود میشد به حدود 20 شهر بزرگ، در حالی که دانشگاه آزاد تونست شبکه خودش رو در بیش از 250 شهر و شهرستان گسترش بده و این نه تنها یک تحول آموزشی بود، بلکه یک تحول اجتماعی خیلی مهم بود، برای اینکه دانشجوها جا به جا می شدن در ایران، در به شهرهایی می رفتن که در اونجا اصلا رفت و آمد با جاهای دیگه وجود نداشت و به این ترتیب میشه گفتش که فضای عمومی شهرها تغییر کرد. چیزایی در شهر به وجود اومد که در گذشته اصلا وجود نداشت، مثل محلهایی که جوان ها در اون جمع می شدن، مثل مسکن دانشجویی، مثل بر امکانات تفریحی برای جوان ها. یعنی اینا همه تحولاتی بود که دانشگاه آزاد خواسته یا ناخواسته ایجاد کرد، ولی همزمان یادمون نره که در بُعد آموزشی متاسفانه این گسترش بدون کیفیت بود، یعنی نمیتونست با کیفیت باشه، برای اینکه چنین گسترشی بدون داشتن استادان ورزیده، بدون داشتن امکانات علمی، بدون داشتن آزمایشگاه‌های مجهز و یا شبکه‌های تحقیقی، در عمل در واقع به زیان کیفیت آموزش عالی در انجام شد و این دو بُعد را همزمان باید با هم دیگر دید.
و آقای پیوندی، اگر بخوایم یک نگاه عمومی داشته باشیم به تأثیر دانشگاه آزاد بر وضعیت آموزشی ایران، چه نگاهی میشه به این داشت؟ آیا سالها بعد از تأسیس این دانشگاه میتونیم اون رو به عنوان نقطه مثبتی در عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی به حساب بیاریم؟
به نظر من در یک نگاه کلی با توجه به تحولات آموزش عالی میشه گفتش که تأسیس دانشگاه آزاد و شبکه‌های اون در ایران یک اقدام و یک پروژه مثبت بود، با وجود همه انتقادات مهم و جدی و به جایی که وجود داره در مورد سیاست‌های مالی دانشگاه آزاد، کمبود پژوهش و به ویژه پایین بودن کیفیت در بخشی از واحدهای دانشگاه آزاد، ولی کل این پروژه به نظر من مثبت بود. رقابت دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دولتی به رشد آموزش عالی در ایران به طور کلی کمک کرده، ولی رشد آموزش عالی چه در دانشگاه آزاد، چه در دانشگاه‌های غیر انتفاعی، چه در دانشگاه دولتی، بدون توجه به نیازهای بازار کار ایران بوده. برای همینم امروز ما یک پدیده فارغ‌التحصیلان بیکار را داریم در ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
واشنگتن از تحریم 5 تبعی روس از جمله یک مسئول انتظامی نزدیک به ولادیمیر پوتین خبر داده است. دو عضو ارشد حزب الله لبنان که روابط نزدیک با ایران دارند نیز مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گسترش تحریم‌های آمریکا علیه روسیه با واکنش تند مقام‌های روس روبرو شده. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، سیاست کاخ سفید را شرم‌آور توصیف و تشریح کرد: دولت اوباما مشغول کینه‌جویی نشایست است. نه تنها به روسیه ضربه بزند، بلکه دولت جدید آمریکا را با مشکل روبرو سازد. همچنین ولادیسلاو والودین، رئیس پیشین دفتر ریاست جمهوری روسیه که اکنون رئیس دوماست، گسترش فهرست تحریمی را هیستری دولت در حال رفتن خواند و گفت با این سیاست اوباما در تلاش است دونالد ترامپ را در شرایطی قرار دهد تا مجبور به ادامه سیاست ضد روسی باشد. لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، هشدار داد موسکو می تواند با مقابله به مثل نمتقارن به تحریم های آمریکا واکنش نشان دهد. اما دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت هرچند تحریم ها تأثیر منفی دارد، اما موسکو حتی در شرایط تحریمی آماده تعامل مثبت و بهبود روابط با آمریکا است. الکسی فیننکا تحلیلگر سیاسی بر لزوم تلافی جویی تاکید دارد.
Никто с нас санкции не снимет ни под каким видом. Не для того их вводили публично.
تحریم هایی که علیه روسیه اعمال شده لغو نخواهد شد و قوقای رسانه‌ای این موضوع را ثابت می‌کند. و اگر روسیه به این تحریم ها واکنش نشان ندهد، واشنگتن آن را ضعف تلقی خواهد کرد. به اخراج دیپلمات ها پاسخ ندادیم و اکنون با گسترش فهرست تحریمی مواجهیم. در مقابل زمانی که توافق کاهش ذخایر پلوتونیوم تسلیحاتی را با آمریکا به حالت تعلیق درآوردیم، به مدت 3 ماه بحث تحریم متوقف شده بود. کرملین میتواند خیلی راحت سیاست تحریمی کاخ سفید را متوقف کند، اما ممکن است با دولت جدید توافق های حاصل شده و به همین دلیل این کار را نمی‌کند.
этого не делаем.
وزارت خزانه داری آمریکا دوشنبه اسامی 5 شهروند روس را در تازه ترین نسخه از فهرست مگنیتسکی گنجانده. این لیست سیاه که بر اساس آن ورود افراد به آمریکا ممنوع و درایهای احتمالیشان در بانک های آمریکایی مسدود خواهد شد، به یاد سرگی مگنیتسکی، حقوقدان و افشاگر فساد دولت روسیه که بر اثر ضرب و شتم در زندان جان خود را از دست داد، 5 سال پیش وضع شد و کسانی را در بر میگیرد که به ظن واشنگتن ناقص حقوق بشر هستند. کسانی که جدیداً به این فهرست افزوده شدند عبارتند از الکساندر باستریکین، رئیس کمیته بازجویی روسیه و از نزدیکترین افراد به ولادیمیر پوتین، اندری لوگاوی و دمیتری کافتون که به عقیده دادگاهی در لندن در قتل الکساندر لیتوینینکا از مخالفان سرسخت پوتین دخیل بودند، و همچنین استانیسلاو گاردیفسکی و گنادی پلاکسین که هر دو بر اساس تحقیق شرکت هرمیتاژ کپیتال کارفرمای پیشین مگنیتسکی در مرگ وی دست داشتند. خبر گسترش فهرست تحریمی در حال منتشر شد که سناتورهای آمریکایی جان مکین جمهوری خواه و بن کاردین دموکرات در صددن سه‌شنبه لایحه تحریم‌های جامعه ضد روسی در واکنش به دخالت این کشور در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را ارائه کند، هرچند به اذعان آنها مطمئن نیستند رئیس جمهور جدید از این تحریم‌ها حمایت کند. موسکو همواره هر گونه اتهام را رد کرده و دونالد ترامپ تاکید کرده خواهان بهبود روابط با روسیه است. دوشنبه کلین کانوی مشاور ارشد ترامپ احتمال داد رئیس جمهور منتخب برخی از اقدامات تنبیهی دولت اوباما علیه روسیه را لغو کند. دمیتری گرانوفسکی تحلیلگر سیاسی این تحول را بعید می‌داند.
Вот эту политику, жесткую политику в отношении России поддерживает практически весь Конгресс.
امروز تنها موضوعی که میان دو حزب در کنگره آمریکا پیرامون آن وحدت نظر وجود دارد، لزوم پاسخ سرسختانه به روسیه است. فکر نمی‌کنم روسیه برای ترامپ به قدری مهم باشد که بخواهد با کنگره بر سر آن دعوا کند. او می‌داند کنگره با هر تلاش وی برای بهبود روابط با مسکو مقابله خواهد کرد.
همزمان با انتشار نسخه جدید از فهرست تحریمی ضد روسی، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 2 عضو حزب الله نیز به فهرست ضد تروریسم افزوده شدند. مصطفی مقنیه، پسر یکی از فرماندهان ارشد حزب الله که ظاهرا در ایران متولد شده، و علی دموش که مسئول روابط خارجی حزب الله لبنان به شمار می رود و مرتب به ایران رفت آمد دارد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
نگا میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و آخرین خبر این که پاکستان برای نخستین بار در سرشماره سالانه خود که در اسفند و فروردین ماه آتی برگزار خواهد شد، افراد تراجنسیتی را نیز شمارش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی لاهور روز دوشنبه به دولت، مقام‌های مسئول در سازمان سرشماره نفوس و مقام‌های وزارت کشور دستور داده است تا جامعه تراجنسیتی پاکستان را نیز به عنوان بخشی از سرشماره سال 2017 در نظر بگیرند. این تصمیم در پی شکایت جامعه تراجنسیتی پاکستان از پایمال شدن حقوق مدنی و به حاشیه رانده شدنشان صورت گرفته است. هیچ آمار رسمی از تعداد افراد تراجنسیتی، یعنی افرادی که مایل به تغییر تعریف نقش جنسیتی خود هستند، در پاکستان وجود ندارد، اما یک گروه حقوق بشری میگوید در میان 190 میلیون نفر جمعیت پاکستان 500 هزار فرد تراجنسیتی وجود دارد. پاکستان از سال 2012 برای تراجنسیتی ها حقوقی مشابه دیگر شهروندان در نظر گرفته و از سال 2011 نیز به آنها حق رأی داده است. به پایان این مشهد خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.